دریافت اپلیکیشن رادیو از ایران صدا دات آی آر. ایران صدا، همراه رادیوی شما.
ساعت 9 صبح و ما همچنان از رادیو جوان همراه شما هستیم. دعوت میکنم با همکارانم در برنامه کاوشگر همراه باشید.
اگر جامعه اسلامی نیروی فکر را به کارگیری اندیشه و خرد را در میان خود یک امر رایج و عمومی قرار بدهد، عمده مشکلات بشر حل خواهد شد.
کاوشگر. به نام خداوند بخشنده مهربان. خانم آقایان، دوستان شنونده، سلام و صبحتون بخیر. شنونده کاوشگر هستید از رادیو جوان. تعداد بسیار زیادی از بیماران وجود دارن که به خاطر عارضه یکی از اعضای خودشون رو از دست دادن، یکی از اعضای قابل جایگزینی. این به این معنیه که تمام این بیماران در صف دریافت عضو هستند و اهدا کنندگان اعضا کسانی هستند که به اونها زندگی مجدد میبخشند. این برنامه از کاوشگران جوان راجع به اهداء عضو بشنوید. خواهش میکنم چنانچه نقد و نظری راجع به برنامه کاوشگر دارید، حتما با ما به اشتراک بگذارید. برای این کار کافیه پیامک ارسال کنید به 3881. آنچه شما برای ما مینویسید رو به دقت میخونیم و تلاش میکنیم که هر روز برنامه بهتر به شما تقدیم کنیم. همچنان بهترین راه برای صاف و شفاف دریافت کردن صدای کاوشگران جوان استفاده کردن از اپلیکیشن ایران صداست. از طریق این اپلیکیشن میتونید برای ما پیام‌های صوتی، متنی و تصویری هم بفرستید. چنانچه دست روزمرگی کتاب را از دستان شما رو بوده و ما همراه باشید رو کاوشگر بشنوید. هرچند که هر روز شنیدن این برنامه جای حتی یک جلد کتاب خواندن رو برای شما نخواهد. اهدای عضو چه تاریخچه‌ای داره؟ چند نفر در ایران در صف دریافت عضو هستند؟ نهادهای مدیریت کننده اهدای عضو چطور کار خودشون رو انجام میدن و وضعیت فرهنگی کشور ما در این رابطه نسبت به دیگر کشورها چگونه وضعیتی است؟ اینها و خیلی چیزهای دیگر در کاوشگر امروز. در این کاوشگر میشنوید
ماجرای آدم هایی که از زنگ تلفن می ترسن در برنامه که امروز من ونوس میرعلایی.
دستگاه نگه دارنده قلب در کاوش های امروز من حسین رضوی.
کاوشگر گفتگوی با شما تقدیم خواهد کرد با دکتر ساناز دهقانی، رئیس گروه پیوند و فراهم آوری اعضای وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی. یک بار دیگه از شما خواهش می‌کنم چنانچه نقد و نظری راجع به برنامه کاوشگر دارید با ما به اشتراک بگذارید. برای این کار می‌تونید پیامک ارسال کنید به 30881 یا از اپلیکیشن ایران صدا استفاده کنید برای ارسال کردن پیام. مهندسی صدای این برنامه کاوشگر بر عهده مریم حق نظری، نازنین علی دادیانی تهیه کننده برنامه رو به شما تقدیم میکنه و در نهایت من سیاوش عقدایی با فروتنی از شما خواهش میکنم با ما همراه باشید و کاوشگر بشنوید تا حوالی 9:45 دقیقه. خب از همراهیتون خیلی خیلی متشکرم. ممنونم از اینکه ما رو تنها نمیذارید و همواره در کنار برنامه کاوشگر هستید. اهدای عضو یکی از انسانی ترین رفتارهاست که آدم‌ها در دنیای امروز از خودشون نشون میدن. یعنی از اون موقعی که پزشکان توانستند به زبان ساده عضوی رو از بدن کسی خارج بکنند و در بدن کسی دیگر کار بگذارند، لازم بود که عده‌ای داوطلب باشند که عضو اهدا بکنند. به خصوص از اون موقعی که پزشکان توانستند پس از مرگ مغزی بدن رو مدتی زنده نگه دارند. خب حالا دیگه باید جامعه این فرهنگ رو پیدا میکرد که عضو اهدا کنه. یعنی تا اینجا متخصصین کار خودشون رو انجام داده بودن، دانشمندان کار خودشون رو انجام دادن و حالا دیگه میشه خیلی کار رو انجام داد به لحاظ فنی و حالا جامعه بعد این فرهنگ رو پیدا کنه که اعضا رو اهدا بکنه. خب میدونیم که به هر حال ما داریم در مورد یک فرایند عاطفی بسیار پیچیده صحبت میکنیم. تصور بفرمایید که خدایی نکرده دور از تمام خانواده ها، یک جگرگوشه‌ای، یک جایی داره از میان میره، دچار مرگ مغزی شده و خب به هر حال برگشتن او به حیات ممکن نیست و حالا باید اولیای دم اجازه بدهند که اعضای او اهدا بشه. ما داریم در مورد موضوع بسیار پیچیده ای صحبت میکنیم. خب وقتی که خودمون در وسط گود نیستیم، این اتفاق برای خودمون نیفتاده، دور از خانواده ها، همیشه خب با یک منطق ریاضی به جریان نگاه میکنیم دیگه. میگیم که خب کسی قراره با پیکری تقریبا سالم دفن بشه و تشییع بشه. خب حالا چرا پس این پیکر سالم توزیع نشه اعضاش بین کسانی که به این اعضا احتیاج دارن و اونها به زندگی بر نگردن، اونها امید تازه پیدا نکنن؟ وقتی با منطق ریاضی با این قضیه برخورد میکنیم، بله دو طرف معادله میخونه و خیلی هم ساده است و قاعدتا باید بلافاصله برای این مسئله تصمیم مساعد گرفته بشه. اما خب تو اون شرایطی که خانواده ها قرار میگیرن، خیلی خیلی کار دشواری است و نمیشه به این سادگی ها به مسئله نگاه کرد. خلاصه حالا دیگه شاید بیش از هر چیزی جامعه به فرهنگ در این رابطه احتیاج داره و ما همه باید تلاش بکنیم که درک کنیم اهمیت اهدای اعضا رو. یعنی بدانیم که یک پیکر وقتی اعضاش توزیع میشن، چند خانواده از گرفتاری بیمارستان و نگرانی فردا آزاد میشن و این چیزیه که میتونه به ما کمک کنه که یه فردای بهتری داشته باشیم.
آدم میتونه خبر مرگ یا زندگی خودش هم پشت تلفن بشنوه. گوشی تلفن، شمارگی، بوق انتظار. تا حالا شده از صدای زنگ تلفن بترسی؟ از زنگ تلفن میترسیم چون نمیدونیم اونی که زنگ میزنه قراره چه خبری بهمون بده. نمیدونیم حرفاش خوبه یا بد. نمیدونیم ممکنه خبر تولد یه بچه رو بهمون بده یا مرگ یکی از عزیزانمونو. یه سری آدما هم هستن که منتظرن تلفنشون زنگ بخوره و خبر زنده موندن خودشونو بشنون.
سلام، خوب مهدی؟
خوب، مرسی.
منو میشناسی؟ پرتو هستم، کوردینیتور پیوند.
بله بفرمایید.
خوبی؟ ببین مهدی جان، یه دهنده داریم. خب
دهنده داری؟ خب بله.
میخوام بهت بگم که بیای بیمارستان الان. خب
غذا خوردم، اشکال نداره؟
نه اشکال نداره، فقط الان بیاد بیمارستان. خب ولی ممکنه که تا لحظه‌ای که بری اتاق عمل پیوندت کنسل بشه، حواست هست دیگه.
تا حالا که 5 بار رفتی، حالا این دفعه چی میشه؟ هر دفعه به اون مدد به خدا همه انشالله یه جورش میخواد جور بشه که جور بشه، یه جور نمیشه که اون کار خدا چیه.
فقط به مامانت بگو با هم زودتر حرکت کنین، من منتظرتم بیمارستان.
آدم میتونه خبر مرگ یا زندگی خودشم پشت تلفن بشنوه. هر فردی که در فهرست انتظار دریافت عضو قرار داره فقط 24 تا 48 ساعت بعد از مرگ مغزی یک بیمار و قبل از عفونی شدن اعضای بدن اون شانس این رو داره که خبر زندگی خودش رو پشت تلفن بشنوه.
علائم هوشیاری بیمار از 4 پایین تر اومده، بیمار رو برای اهدا آماده کنید. مرگ مغزی شده.
مرگ مغزی؟ مرگ
خب یه نگاهی به تاریخچه اهدای عضو و پیوند اعضا بندازیم، بعد بیایم نگاه کنیم ببینیم تو کشورهای مختلف وضعیت چطوریه. همونطور که بهتون گفتم، خب به حال به لحاظ علم پزشکی تمام کشورها قابلیت‌ها رو دارن برای جابجا کردن اعضا، برای پیوند اعضا، اما این وضعیت فرهنگی کشورهای مختلفی که باعث میشه یک کشوری مثل ژاپن خیلی نسبت به کشورهای غربی مثلا پیوند اعضا درش کمتر باشه، یک کشوری مثل برزیل یه توی دوره‌هایی اصلا تعداد افراد در صف برای دریافت عضو صفر برسن. حالا اینا رو با جزئیات حتما بررسی خواهیم کرد، اما جالب بدونید که اهدای عضو برای نخستین بار در 1954 اتفاق افتاد در دنیا. رونالد لی هریک کسی بود که کلیه برادر دوقلوی خودش رو دریافت کرد. در سال 1954 اولین پیوند کلیه انجام شد. جراحی که این کار کرده بود کسی است به اسم جوزف موری. او در سال 2010 به خاطر پیشرفتی که ایجاد کرده بود در علم پزشکی برای پیوند اعضا جایزه نوبل در فیزیولوژی یا پزشکی رو دریافت کرد. خب اینم از اولین نمونه. اما ارتباط تلفنی ما با سرکار خانم دکتر ساناز دهخانی، رئیس گروه پیوند و فراهم آوری اعضای وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی برقرار. خانم دکتر دهخانی سلام میکنم به شما، صبح بخیر.
منم خدمت شما سلام عرض میکنم، خدمت شما و شنوندگان بسیار خوبتون.
بفرمایید، در خدمتتون. متشکرم از وقتی که در اختیار ما گذاشتید خانم دهخانی. خانم دهخانی قبل از هر چیزی از شما بشنویم اوضاع احوال پیوند عضو در ایران چگونه است؟ آمارمون رو به رشد یا رو به افول؟
حقیقتش همونطور که میدونید پیوند عضو در کشور ما اهدای عضو از افراد مرگ مغزی تاریخچه قدیمی نداره. از زمانی که فتوای حضرت امام در سال 67 که اردیبهشت فتوا دادن در خصوص اهدای عضو تا سال 82 به تمام دانشگاه های کشور اعلام شد که میتونن این کار رو انجام بدن، یک زمان یک گپ یک فاصله داشتیم. خب از سال 82 به صورت جدی این کار دنبال شد. ما در سال 98 یک رشد چشمگیری داشتیم در اهدای عضو، طوری که شاخص اهدای عضو به ما 14.3 شده. در سال 96 و 97 هر دو مثل هم مشابه بودن، 11 بود، و ما با کارهای زیربنایی که سال 97 شروع کردیم به انجامش شاخص اهدای عضو در سال 98 رو به 14.3 رسوندیم. خب کارهایی که اتفاق افتاده بود توقع داشتیم سال 99 باز هم باشه بیشتری داشته باشیم، ولی همونطور که شما هم در جریان هستیم ما شروع کرونا رو داریم، در نتیجه اهدای عضو و پیوند در این زمان یک مقداری با دقت بیشتری انجام می‌پذیره. مطمئنا ما توقع افزایش پی ان پی مون یا همون واحد شاخص اهدای عضو رو امسال نخواهیم داشتش.
خانم دکتر میشه توضیح بدین یه ذره با جزئیات بیشتر در مورد اینکه این شیوع ویروس کرونا چه تأثیری گذاشته هم بر فرایند اهدای عضو هم بر
بله متوجه شدم. در خصوص که خب ما از اول اسفند 98 یک کمیته رو تشکیل دادیم در خصوص اهدا در زمان شیوع کووید 19. در اسفند ما کاملا محدود کرده بودیم، فقط بیماران اورژانس اجازه داشتن پیوند بشن، اما تقریبا پیوند در اکثر بخش‌های ما تعطیل شده بود. فروردین ما هم این روند ادامه داشت.
چرا خانم دکتر؟ یعنی کسی که میاد مثلا عضو بگیره یا عضو اهدا بکنه نمیشه از سلامتش اطمینان حاصل کرد و بعد عمل انجام
بده؟ مطلبی که هست، شما وقتی یک عضو رو یک بیماری دریافت میکنه، یک سری دارو مصرف میکنه به عنوان داروهای سرکوب کننده ایمنی.
بله.
بله. سیستم ایمنی اون فرد ضعیف میشه. وقتی سیستم ایمنی شما ضعیف بشه، شما خیلی راحت‌تر میتونید خیلی از بیماری‌های عفونی رو بگیرید. با توجه به اینکه شیوع کرونا هم و کووید 19 هم در این زمان زیاد هستش، ما نمی‌خوایم یک خطر مضاعفی به بیمارها تحمیل بکنیم وقتی که عضو می‌گیرن. در نتیجه ما باید بسیار دقت بکنیم و پروتکل‌ها رو دادیم خدمت همکاران در بخش‌های پیوند. اگر قرار مریضی پیوند بشه، اهدا کننده اون شاید باورتون نشه دوبار بررسی میشه، یعنی هم تست میشه، هم سی‌تی اسکن میشه، مشاوره عفونی میشه. وقتی ما مطمئن شدیم که این فرد کووید 19 نداره، میتونیم ارگان‌ها رو ازش برداشت کنیم، به گیرنده میدیم که اون گیرنده هم تمام این بررسی‌ها و آزمایشات براش انجام شده و ارزم به حضورتون میتونه پیوند انجام بده. به طب ما توقع داریم که امسال ما رشد چشمگیری در اهدا پیوندمون با توجه به اینکه ما شیوع کووید 19 رو داریم نداشته باشیم.
بله، بسیار عالی، خیلی متشکرم. برگردیم دوباره به همون سوال اول من. ما الان میدونیم که خب به هر حال امسال نباید انتظار داشته باشیم که اسم شاخص گفتین چیه؟ شاخص پیوند
PMP.
بله،
شاخص
اهدای عضو. این چیو نشون میده خانم دکتر؟ مثلا شما گفتین مثلا 14 و 4 بوده یه موقعی،
این 14 و 4 سال
مال این چیو نشون میده؟ این عدد یعنی چی؟
انگلیسیش میشه پر میلیون دونیشن، یا در 1 میلیون نفر. این در 1 میلیون نفر تعداد اهدا کننده ما داشتیم.
یعنی ما اون موقع در 1 میلیون نفر 14 و 4 داشتیم.
14 و 3 بوده.
این خوبه.
ببینید، این برای کشور ما با توجه به آمار تصادفاتش و مرگ مغزیش خوب نیستش. خب میدونیم که ما مثلا سالی نزدیک به 16000 تصادفات داریم.
بله.
ما توقعمون بر این هستش که ما در کل کشور چیزی حدود سالانه 8000 مرگ مغزی داشته باشیم. از این 8000 مرگ مغزی ما 4000 تاش قابلیت استفاده داره، یعنی 4000 تا از این 8000 تا شما میتونید ازشون ارگان برداشت کنید.
بله.
ولی پارسال که در بهترین موقعیت اهدای عضو در کشور وجود داشته، ما 1087 تا اهدای عضو داشتیم.
عجب. موضوع فرهنگیه خانم دکتر دخانی؟
دقیقا هم که شما میفرمایید، موضوع فرهنگی به عدم آشنایی افراد به معنی درست مرگ مغزی هستش. یعنی افراد شناخت درستی ندارن در مورد مرگ مغزی و اون عدم آگاهی هستش که باعث میشه که خانواده ها وقتی چنین خبری رو بهشون میدن نتونن تصمیم درست بگیرن و رضایت گیری داشته باشیم.
بله، ببخشید، من البته ما اصلا زمان گفتگومون با شما همینجوری پایان رسیده، ولی حتما باید این ازتون بپرسم، منظورتون از آگاهی درست راجع به مرگ مغزی چیه؟ یعنی اینکه بعضی از ماها نمیدونیم که مرگ مغزی یعنی تمام پایان کار یک بیمار.
من هم به شما میفرمایید، ما خیلی یعنی خیلی از افراد اعتقادشون بر این نیستش که مرگ مغزی پایان هستش و اکثر افراد مرگ مغزی رو با کما اشتباه میگیرن و چون اشتباه رو میگیرن فکر میکنن اون عزیزشون قابلیت برگشت به دنیا رو داره، در حالی که وقتی فردی دچار مرگ مغزی میشه امکان بازگشتش به دنیا صفر هستش. اینجا خیلی مدیا خیلی مهمه، رسانه ها خیلی مهم هستن، دادن اطلاعات صحیح به مردم، فیلم های درستی که ساخته میشه و مردم نشون داده میشه که مرگ مغزی چی هستش، چه فرایندی هست از زمانی که فرد مرگ مغزی میشه تا اهدا بشه، بسیار اهمیت داره. شما وقتی اطلاعات درست و دقیق در مورد یه موضوع داشته باشید، وقتی در اون موقعیت قرار میگیرید خب مسلما راحت‌تر میتونید تصمیم گیری کنید.
بله بله، متوجهم. خیلی متشکرم. حالا الان که شما روی خط هستین و این برنامه هم داره از رادیو جوان پخش میشه و خیلی مخاطبانم محبت دارن به کاوشگر، یکی دو دقیقه در اختیار شما خانم دکتر دهخانی با مردم صحبت کنید در مورد اهدای عضو، از جایگاه کسی که در بطن این ماجراست با مردم صحبت کنید.
اول آرزو میکنم هیچ وقت هیچ خانواده در چنین شرایط سختی قرار نگیره. من خودم خیلی وقتا برای رضایت گیری همین کار، یعنی از افرادی که مرگ مغزی هستن رضایت هم گرفتم. برای هیچ خانواده ی آرزو نمی کنم که در چنین شرایط سختی قرار بگیره.
بله.
ولی اگر در چنین شرایط قرار گرفتن، میدونم خیلی سخته، واقعا سخته. پس نمی درست رو بگیرن. چون ما خیلی از خانواده ها رو داریم که باهاشون صحبت کردیم برای رضایت بدن، برای احضار عضو قبول نکردن. ولی بعدش اومدن ما گفتن کاش اصرار بیشتر کرده بودید. پشیمون هستیم که این کار رو انجام ندادید. یکی موضوع هست، دو، اگر پردیکات اهدای عضو رو دریافت میکنه حتما به اطرافیان خودش در زمان قید حیاتش بگه که من کارت اهدای عضو رو دریافت کردم، یا حتی هم وصیت شفاهی خودش رو، نظر شفاهی خودش رو در خصوص اهدای عضو به اطرافیان خودش بگه، اطرافیان خودش، اقوام خودش در جریان باشن که نظر اون فرد در مورد اهدای عضو چی هستش. انشاءالله که همیشه همه سالم باشن. میگم شرط بسیار دشواری هست، هیچ شخص هیچ کسی در چنین شرایطی قرار نگیره.
انشالله. دکتر سناز دهخانی، رئیس گروه پیوند و فراهم آوری اعضای وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی، سپاسگزارم. خدا نگهدارتون.
خدا نگهدارتون. خدا.
چهار تا پسر خاله دارم، هر چهار تا دو تاشون پیوند شدن الان، بعد یکشون خدا بهش بود که بزرگشون بود. تو خانواده ما ارثی داداشم هم هست
دیگه داره. ما سال 80 وقتی که این کار رو شروع کردیم، رضایت برای اهدای عضومون کمتر از 10% بود، ولی الان با این همکاری که شماها، رسانه، بالاخره روزنامه‌ها، سایت‌ها، اینها همه در کنار ما اومدین و این فرهنگ رو بردین بالا، باعث شده که الان رضایت خانواده‌های ما برای اهدای عضو به حدود 70% رسیده. البته هنوز جا داره ها، یعنی هنوز هم ما 30% افرادی که دچار مرگ مغزی میشن هنوز از دست میدیم، به خاطر اینکه خانواده هاشون سخته براشون. ولی اون 70% همون افراد خیری هستن که اینها میان در اون لحظه بسیار بحرانی که میخوان تصمیم سختی بگیرن، عزیزشون از دست دادن، یک سانحه‌ای که غیر قابل پیش بینی بوده، و اومدن حرف تیم اهدا رو به اصطلاح گوش میکنن، اعتماد میکنن به این تیم اهدا. خب تیم اهدا هم میاد 5 تا پزشک رو میاره برای اینکه این مرگ مغزی دوباره تایید بشه، و بعد از اینکه تایید نهایی مرگ مغزی انجام شد، خب این عمل بسیار بزرگ رو انجام میدن.
خب اینجا خلاص خانوادش، خدا پدرشون رو بیامرزه، واقعا هم پسر خالمه هم دومادمون چون میشون نزا. من خودم زنو میگرم اگر خدا رکت خدا میگه یه روز، یعنی اتفاق واسم افتاد که میتونستم جون چند نفر رو نجات بدم، واقعا از خانوادم میخوام این کار رو بکنم. حتی خودم خانومم حتی بهش گفتم، یعنی واقعا بتونی جون کسی رو نجات بدی تو این وضعیت، تو این دنیا خیلی خوبه. از هر کی مثلا این اتفاق واسه خانوادش میفته، واسه پسرش، واسه دخترش، واسه هر جوونی، میتونی جون کسی رو واقعا این کار دریغ نکنه، این کار واقعا انجام بده. چون الان جون پسر خالم، یعنی دیگه چی بگم، یعنی تا آخر عمر کل خانواده، کل فامیلمون مدیون اون خانواده است.
متشکرم از اینکه برنامه رو دنبال میکنید. وقتی که ما در مورد اهدای عضو صحبت میکنیم، یک سری مسائل حقوقی هم وجود داره در مورد این فرایند، که بعد نیست حالا تو این برنامه اشاره به یکی دوتاش بکنیم. ما یه اصلی داریم به اسم اصل رضایت. خب این اصل رضایت در حقوق یک تعریفی داره دیگه، یعنی در انگاره، در پارادایم حقوق، ما وقتی بخوایم نگاه بکنیم به اصل رضایت، با یک تعریفی مواجه میشیم. تعریف چیه؟ مثلا میگن که اینکه یه آدمی برای انجام یک کاری توافق کنه یا به یک توافقی بپیونده. میبینین اینجا همش داریم در مورد اون آدمه صحبت میکنیم، یعنی مثلا سیاوش عقدایی توافق میکنه کاری رو انجام بده یا به یک توافقی میپیونده. اما اینجا وقتی که ما میخوایم در پیوند اعضا اهدا عضو در مورد رضایت صحبت کنیم، کار پیچیده میشه، برای که اون کسی که قرار اعضاش اهدا بشن اصلا در شرایطی نیست که به لحاظ حقوقی خودش بتونه رضایت بده. بنابراین اولیاء دم او باید رضایت بدن. در مورد این پیچیدگی که حالا ممکنه به نظر خیلی ساده برسه، ولی خب بعضی وقتا خیلی کارو سخت میکنه، حتی برای کسانی که کارت اهدا عضو دارند و خودشون در زمان حیات رضایت دادن که اعضاشون اهدا بشه، قانون میگه که اگر خدایی نکرده اتفاقی براشون افتاد، رضایت خانواده لازم هست برای اینکه این اعضا اهدا بشه. خب این یه شرایط پیچیده است. به هر حال همونطور که از خانم دکتر دهخانی هم شنیدید، یه گروهی باید بره به خانواده توضیح بده گاهی که مرگ مغزی پایان زندگی بیماره. خب ما میدونیم که هممون هم اعتقاد داریم که ممکنه اون یک معجزه در رابطه با بیمار ما، جگرگوشه ما، اتفاق بیفته و سعی میکنیم که به همون 1% احتمال پایبند باشیم که حتی از نظر پزشکان در بسیاری مواقع وجود هم نداره. اما کشورهای مختلف اومدن قوانین مختلفی گذاشتن در این رابطه و اینجوری نیست که فکر کنید مثل کشور ما همه کشورهای دیگر دنیا هم همینطوری رفتار میکنن. حالا اینکه ما نگاهی بندازیم به تمام قوانین کشورهای دنیا ممکن نیست، ولی قول داده بودیم یک نگاهی بندازیم به وضعیت اهدای عضو در کشور خودمون و جهان. خب خانم دهخانی کار ما رو ساده کردن، در مورد ایران یه سری توضیحات دادن، گفتن که ما مثلا 4000 تا میتونیم یا گمان داریم که میتونیم پیوند اعضا انجام بدیم یا اهدا کننده عضو داشته باشیم. بهتره بگم چون 4000 تا اهدا کننده عضو ممکنه مثلا تا 15000 تا 20000 تا نمیدونم عمل اهدا عضو رو تغذیه بکنند، ولی خب نداریم، 1800 تا داریم. این نشون میده که اون 2200 تای دیگر هزاران زندگی اند که دارن دفن میشن و اصلا هیچی. این وضعیت کشور ما که خب ما میتونیم در موردش صحبت کنیم، میتونیم به عنوان یک کاربر فضای مجازی همین الان پستی رو منتشر بکنیم در مورد مرگ مغزی، اطلاعات بدیم به مردم و اطرافیانمون و همینطور سعی بکنیم اونا رو تشویق بکنیم به اینکه خدایی نکرده اگر اتفاقی برای خودشون یکی از اطرافیانشون افتاد این کارو انجام بدن. اما ژاپن یک کشور خیلی جالبیه در مورد اهدا عضو، یعنی به طرز قابل توجهی اهدا عضو توی این کشور پایین‌تر از جاهای دیگه است آمارش. اینو من دارم به نقل از پایگاه خبری مدسکیپ میگم، میتونید سری بزنید ببینید که این مقاله چی نوشته در مورد ژاپن. حالا جالبه، بعد مطالعه کردم دیدم که یه سری دلایل فرهنگی داره، مثلا اینکه ژاپنیا به طب غربی بی‌اعتمادن هنوز، یعنی هنوز آمار نشون میده که ژاپنیا به طب غربی اعتماد ندارن. در سال 1968 اصلا یه قانونی در ژاپن برای ممنوعیت پیوند عضو در این کشور اجرا شده، باورتون میشه؟ اما بعد از 30 سال در سال 1997 ژاپن قانونی رو برای اهدا عضو تنظیم میکنه که در اون افرادی که دچار مرگ مغزی میشن میتونن اعضای خودشون رو اهدا بکنن. اما بیاین نگاه کنین نقطه مقابلش، ببینیم فرهنگ چیکار واقعا میتونه بکنه، چطور میتونه از اندوه بیماران کم بکنه، چطور میتونه از رنجهای اونها بکاهه. برزیلیا یه تجربه خیلی عجیبی در اهدا عضو دارن. یه باشگاه ورزشی تو برزیل میاد یک حرکت فرهنگی رو رامیندازه، یه کمپین رو تو برزیل رامیندازه که باعث میشه در زمان اجرای این کمپین آمار افراد منتظر در صف برای دریافت عضو تو برزیل تقریبا به صفر میرسه. و این در حالیه که این قانون رضایت در برزیل هم وجود داره، یعنی اگر کسی کارت اهدای عضو داشته باشه و خدای نکرده دچار مرگ مغزی بشه، خانواده‌اش باید رضایت بدن. این کشور ماست، فرقی با ما در این رابطه نداره. خب این از این برزیل. یعنی ببینید یه نقطه رو ما داریم ژاپن که اونجوریه به خاطر دلایل فرهنگی، یه جایی داریم به اسم برزیل که تجربه کرده تو دنیا تو یه روزی مثلا 0 نفر در برزیل در صف دریافت عضو بودن. ما مردم خودمون چیکار میتونیم بکنیم؟ و در ایران یه ویژگی دیگه وجود داره. ایران جزو معدود کشورهای سر جهان، من کشور دیگری رو ندیدم، ولی خب جرئتم نمیکنم پشت این میکروفون بگم تنها کشوری سر جهان، ممکنه کشور دیگه هم اینجوری باشه، ولی حداقل میتونم با جرئت بگم جزو معدود کشورهای سر جهان که اهدای عضو از کسی که مرگ مغزی شده رایگان انجام میشه در این کشور. جالب بدونید در کشورهای دیگر برای دریافت کنندگان رایگان نیست. و جالب بدونید که اگر که اون کسی که دچار مرگ مغزی شده انقدر بزرگ منش باشن خانواده‌اش که ازش اهدا بکنن، تمام هزینه هایی که احتمالاً او داشته هم توسط دولت تقبل میشه، یعنی خود بیمار اهدا کننده و خانواده او هزینه رو متقبل نمیشن. این به هر حال گامی بوده که دولت برداشته و قانونگذار برداشته برای اینکه بتونه کمک بکنه به بهتر عضو. وضعیت این سه تا کشور رو با هم بررسی کردیم، فرصت باشه در مورد کشورهای دیگه هم صحبت کنیم.
پیوند عضو در کشور ما خب سابقه خیلی طولانی داره. حالا پیوند اعضا به دو دسته تقسیم میشه که پیوند از دهنده های زنده